الو
الو استاد ببخشید صداتون قطع شد و
خواهش میکنم متاسفانه این هم یکی از مصادیق گردشگری پایداره، زیر ساخت متاسفانه مهیا نمیشود، در صورتی که هدف از گردشگری پایدار این هست که زیر ساختی مهیا بشه که جامعه محلی هم از اون زیر ساخت بهره ببره. یعنی اگر ما یک مقصد رو تبدیل به یک مقصد گردشگری میکنیم و هدفمون پایداری، یعنی باید شبکه مخابراتی مناسب برای اون منطقه ایجاد بکنیم، جاده دسترسی مناسب برای اون منطقه ایجاد بکنیم، سرویس های بهداشتی مناسب ایجاد بکنیم، مراکز درمانی مناسب ایجاد کنیم که در این حالی که گردشگر از اون انتفاع میبره، جامعه محلی هم از اون منتفع بشه.
بعد چطور میتونیم تعادل بین جذب گردشگر و حفاظت از منابع طبیعی رو برقرار کنیم؟ چون اصولا یه مبدا گردشگری وقتی انتخاب میشه این تعادل خیلی برقرار نیست.
هدف گذاری های مقاصد گردشگری در برنامه‌ریزی جامعه گردشگری اتفاق میفته که باز هم چالش بزرگی در سطح کشور ما هست. ببین الان فصل گردشگری جنوب کشور هست و خب این فصل گردشگری صرفاً به لحاظ وجود امکانات محدود متمرکز شده توی یک منطقه منجر به این میشه که همه گردشگرها اون منطقه رو به عنوان مقصد هدف خودشون انتخاب بکنن و این ازدحامه مسلماً چالش زیست محیطی به وجود خواهد آورد، چالش اجتماعی به وجود خواهد آورد، چالش فرهنگی به وجود خواهد آورد و تمام اینها گردشگری رو متزلزل میکنه. پس اگر میخوایم گردشگری پایدار برای یک مقصد تحریزی بکنیم، اول باید ظرفیت سنجی بکنیم، ظرفیت برد هر منطقه باید مشخص بشه، قابلیت بارگذاری ها باید مشخص بشه. ازدحام بیش از حد افراد در یک محدوده مسلما منابع اون محدوده رو مستهلک میکنه و چالش به وجود میاره. این هاست که باید روش برنامه ریزی بشه بیشتر تا مسائلی مثل مدیریت منابع انرژی، اینها در لول های دوم سوم و چهارم قرار
بعد چطور نقش جامعه محلی در توسعه این گردشگری چیه؟ جامعه محلی چه نقشی میتونه ایفا کنه؟
ببین در مسیر توسعه گردشگری ما چهار مرحله اصلی رو برای مقاصد گردشگری متصور هستیم. مرحله اول مرحله پذیرش گردشگر هست، استقبال از گردشگر هست. یک جامعه که تبدیل به مقصد میشه ذوق زده است که به گردشگر در واقع خدمات بده، گردشگر رو پذیرا باشه و به اون سرویس بده. مرحله دوم بی تفاوتی میشه. وقتی جامعه مقصد میبینه که این گردشگر اومد تو مقصد، هیچ منفعتی براش ایجاد نکرد، میگه خب بود و نبودش برای من فرقی نداره، پس توجهش به گردشگر کمتر میشه. مرحله سوم ممانعت میشه، سعی میکنه چون منفعتی براش ایجاد نمیشه از ورود گردشگر به مقصد خودش جلوگیری بکنه و مرحله چهارم پرخاشگری و در واقع تعطیل شدن مقصد خواهد بود که دیگه به هیچ وجه نمیذاره گردشگری به مقصدش وارد بشه چون هیچ انتفاعی براش نداره. ما اگر قرار باشه که جامعه محلی رو در واقع در این جریان دخیل بکنیم، اول از همه باید طراحی بکنیم مشارکت جامعه محلی رو، یعنی بستری رو فراهم بکنیم که جامعه محلی بتونه از وجود گردشگر در مقصد انتفاع ببره. حالا چه یک بقال محل باشه، چه یک مرکز ارائه کننده خدمات گردشگری باشه، باید اشتغال ایجاد بشه، باید نقدینگی در مقصد به گردش بیفته، باید در واقع ایجاد اشتغال بکنه و تمام اینها در کنار هم دیگه منجر میشه که مشارکت جامعه محلی بالا بره و این مقصد همواره پذیرای گردشگر بشه.
چه مناطقی در ایران پتانسیل بالایی برای این گردشگری پایدار دارن به نظر شما؟
جای جای ایران تلاست، همه جای این کشور قابلیت جذب گردشگر داره به شرطی که زیر ساخت مناسب براش فراهم بشه. اگر شما در حال حاضر در سطح کشور سفر بفرمایید، میبینین یک سرویس بهداشتی مناسب توی مسیرها وجود نداره، توی مقاصد گردشگری وجود نداره. ولی بالفطر ایران در صورتی که رویکرد خودش رو از تک بودی بودن در اقتصاد و وابستگی به نفت تغییر بده به سمت حوزه خدمات و گردشگر پذیری، قابلیت این رو داره که تک تک مناطق گردشگری شناخته و ناشناخته در سطح کشور تبدیل به یک مقصد بالقوه مطلوب گردشگری بشه.
چطور میتونیم از فناوری های نوین تجربه بهتری برای گردشگران ما فراهم بکنیم؟ در این خصوص هم توضیح بفرمایید برامون.
قطعا فناوری های نوین دستاوردهای بسیار بسیار زیادی رو به جوامع هدیه کردن و خواهند کرد. نمونه بارزش قابلیت کشور ما در حوزه تولید انرژی های پایدار مثل انرژی باد، انرژی خورشیدی، تمام اینها منابعی هستند که می توانند برای ما ایجاد ارزش افزوده بکنن و در این حال جاذبه ایجاد بکنن. شما در کشور امارات اگر نگاه بکنید، سایبون‌های خیابون سایبون‌های پنل خورشیدی هستن که خودش هم زیبایی ایجاد کرده هم جاذبه ایجاد کرده. اینها نیاز به این داره که در مرحله اول بستر فراهم بشه، فرهنگ سازی لازم اتفاق بیفته و در مراحل بعدی در واقع با استفاده از این تکنولوژی ها ایجاد تجربه جذاب رو رقم بزنیم برای گردشگر.
با توجه به اینکه فرمودین این تغییرات، حالا نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری پایدار چیه؟ اونها چه نقشی ایفا میکنن؟
متاسفانه باز رویکرد به این سمت هست که دولت صرفا به عنوان یک ابزار کاهنده پیشرفت بیشتر نقش آفرینی کرده تا تسهیل کننده پیشرفت. بهتره که بخش خصوصی کار خودش رو بکنه، دولت کار خودش رو بکنه. نقش دولت تعطیلگری، دولت باید حمایتگری انجام بده، دولت باید زیرساخت‌های کلیدی و اساسی یک مقصد گردشگری رو فراهم بکنه، نباید در حوزه اقتصاد و کسب و کارها دخل و تصرف داشته باشه. اگر امور رو واگذار کنیم به بخش خصوصی که خودش قرار منتفع بشه، بخش خصوصی کار خودش رو خوب بلده و خوب میتونه در این شرایط اقدام بکنه، به شرطی که دولت براش مانع نشه، به شرطی که صدور مجوزها روند کسب و کار توسط دولت مختل نشه، قابلیت ها بسیار بسیار بالا.
و چطور میتونیم فرهنگ حفاظت از طبیعت رو به گردشگران آموزش بدیم؟ در این خصوصا معمول توضیح میفرمیم؟
در شرایطی که ما بستر جذابیت محیطی رو بیشتر نمایان بکنیم و شرایطی رو ایجاد بکنیم که محیط هم برای ساکن مقصد هم برای مراجع کننده به مقصد جاذب باشه، قطعا مشارکت گردشگر ارتقا پیدا خواهد کرد. شما وقتی توی یک محلی میبینین که اهالی اون محل زباله خودشون رو توی مقاصد گردشگری میریزن، مسلما نمیتونین از گردشگر انتظار داشته باشین وقتی به اون مقصد مراجعه میکنه و میبینه پر از زباله است، زبالهش رو نریزه. وقتی میرسین به یک مقصد و میبینین توی اون مقصد داره آتیش روشن میشه بی رویه در لابلای درخت‌ها و فضای سبز، مسلماً از گردشگری که به اون مقصد مراجعه میکنه نمیتونه انتظار داشته باشه که اون این کار رو نکنه. پس اول از همه باید فرهنگ مقصد ارتقا پیدا بکنه، خود مقصد بستر رو مهیا بکنه. اگر شما وارد یک کشور دیگه ای بشین، مثلا کشور ترکیه، میبینین که توی خیابون کسی آشغال نمیریزه. چرا؟ چون اگر آشغال بریزه جریمش میکنن. لذا گردشگر هم وقتی میبینه خیابون‌ها تمیزه، جرأت به این نمیکنه که اون خیابون‌ها رو آلوده کنه، اون محیط رو کثیف بکنه. پس ما باید اول از همه فرهنگ جامعه مقصد رو ارتقا بدیم و بعد به فکر این باشیم که خیلی خب، حالا این کد فرهنگ رو به گردشگر مراجع کننده به مقصد هم دیکته بکنیم و از اون هم انتظار داشته باشیم که این اصول رو رعایت.
خیلی ممنونم. ممنون از وقتی که در اختیار.
خواهش میکنم. موفق و پیروز باشین. خوشحال شدم. خدا نگهدارش.